أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه به این مطلب آخوند میرسه که مرحوم آخوند بعد از اینکه مقصد اول رو بیان میکنن، میدونید که کفایه در واقع 8 مقصد رو بیان میکنه. مقصد اول که تفصیلا بیان شد در واقع 13 تا فصل داشت، یعنی کفایه، کل کفایه از اول کفایه تا آخر کفایه 8 مقصد داره. مقصد اول در مورد بحث اوامر بود، المقصد الاول فی الاوامر. خود همین مقصد اول که در رابطه با اوامر بود 13 تا فصل داشت. پس مقصد اول خودش 13 تا فصل داشت و فصل اول در واقع 4 تا مطلب رو بیان میکرد که اون 4 تا مطلبی که در بحث اوامر هست در بحث نواهی هم هست. پس یه بار دیگه تکرار میکنم برای دوستان خوب توجه بفرمایید. کفایه 8 مقصد داره. مقصد اول در رابطه با بحث اوامر بود. مقصد اول در رابطه با اوامر، این مقصد اول که در رابطه با اوامر بود 13 تا فصل درش مطرح بود. فصل اول از این 13 فصلی که در اون مقصد اول مطرح بود 4 مطلب رو در رابطه با این فصل 4 تا مطلب رو بیان میکرد که اون 4 تا مطلبی که بیان کرده در خود باب نهی هم میاد، یعنی در این المقصد الثانی هم میاد. یک مطلبی که در اونجا مطرح میکرد در رابطه با ماده امر بود که مرحوم آخون میفرمود ماده امر دلالت بر چی میکنه. توجه فرمودید ماده امر دلالت بر چه معنایی داره؟ معانی ذکر کردن در اونجا برای ماده امر، امره، که امره دلالت بر چه معنایی میکنه، معانی در اونجا ذکر کردن. که اگه دوستان یادشون باشه خدمت شما عرض بکنم که میفرمود در فصل اول 13 تا فصل داره در اون مقصد اول، یعنی مقصد اول فی الاوامر فیه فصول، 13 تا فصل داره. دوستان یه مروری بکنن. فصل اول فی ما یتعلق به ماده الامر من جهات و هی عدیده، که در همین فصل، در همین مقصد اول 13 تا فصل به مورد بحث قرار میده که فصل اولش در رابطه با ماده امر بحث میکنه و در واقع 4 تا مطلب رو در همین فصل اول بیان میکنه. در رابطه با ماده امر 4 تا مطلب رو بیان میکنه. یکی این که مطلب اول در رابطه با این هست که برای ماده امر در واقع معانی ذکر شده. یک معنا، معنای شأنیت، معنای فعلیت، فعل عجیب هست. ماده امره به معنای شی هست، به معنای حادثه هست، به معنای غرض هست، که در اونجا مرحوم آخون این مطلب رو در رابطه با ماده امر بحث کردن. همون 4 تا مطلبی که در فصل اول، چون به خاطر اینکه گفتیم که مقصد اول در رابطه با اوامر 13 تا فصل داره، فصل اولش در رابطه با 4 تا مطلب بحث میکنه. اون 4 تا مطلب هم در بحث نواهی میاد، یعنی اونجا ماده امر رو معنا میکرد، میگفت الف میم را امره، یعنی امره به چه معناست؟ خب معانی برای ذکر کرده. اینجا هم برای ماده نهی میفرماید معانی هست، یعنی همونجا که معانی هست در اینجا هم معنایی هست. خب میدونید در اونجا نظر مرحوم آخوند مشترک لفظی شد بین معنای طلب و معنای شی، یعنی مرحوم آخوند قائل به اشتراک لفظی شد، یعنی گفت امره مشترک لفظی هست بین شی و بین طلب، یعنی هم معنای طلب درش هست. وقتی میگه امره، وقتی میگه امرتکم به شیئن، یعنی طلب کردم از شما این شی را. توجه فرمودید هم به معنای خود شی هست، به معنای شی هست، میگه مشترک لفظیه، یعنی در واقع وضع شده، یک بار برای خود طلب، یک بارم وضع شده برای خود اشیاء. خب شاید شما سوال بکنید اون معانی دیگر چی میشه؟ خب اینا چند تا معانی دیگر هم در باب ماده امر بیان کرده مرحوم آخون، اونها زیر مجموعه خود طلب و اشیاء قرار میگیره، یعنی از مصادیق خود شیء هست، نه اینکه امره بخواد برای اونها وضع مستقلی داشته باشه. نه، امره دو تا معنا داره، یک به معنای طلب، دو اشیاء، بقیه معانی برمیگرده به خود اشیاء. این نظر مرحوم آخون در اونجا بود، اونجا باید مفصلا در بحث اوامر دوستان بهش توجه داشته باشه. خب یک بحث این بود که به چه معنا بود ماده ام. خب در اینجا هم بحث میاد، خب اینجا این معنا رو داره که نهی هم مرحوم آخون میفرماید همونجوری که اونجا ماده ام دلالت بر طلب میکرد، یک معناش طلب بود، نهی هم در اینجا به معنای طلبه، اما فقط با این تفاوت که امر دلالت بر طلب شی میکنه، یعنی وجود شی، یعنی این شی باید تحقق پیدا بکنه، اما نهی دلالت میکنه بر طلب ترک، یعنی نهی و امر رو یک جور معنا میکنه، نه صیغه امر و نهی ها. الان بحث ما اصلا در صیغه امر و نهی نیست. ما گفتیم که مقصد الاول که پیرامون اوامر بود، در اون مقصد اول 13 تا فصل بود، فصل اول در رابطه با ماده امر بود، در رابطه با ماده امر 4 تا مطلب بیان میکنه، یکی معنای ماده امر، اون معنایی که برای ماده امر میاره اون معنا رو برای ماده نهی هم میاره. ما الان اون چیزی که در اینجا بودیم مطرح میکنیم ماده نهی، اینکه ماده نهی نون ها یا نسیغه، ما که میگیم ماده امر یعنی امره، نها مثل میگیم نه نبیان به الغره، نه اینکه بگه لا تفعل. بحث ما اصلا در سیغه نیست، بحث ما در افعل و لا تفعل نیست، بحث ما در امره است، الف میم را، یا مثلا نه نبیان به الغرر، در ماده نهیه که این ماده نهی و ماده امر بر چی دلالت میکنه. اگر یادتون باشه در بحث اوامر اونجایی که 13 تا فصل رو در مقصد اول بحث اوامر مطرح میکنه، میگه الفصل و اول در رابطه با ماده امر، بعد میگه این ماده امر 4 تا مطلب پیرامونش بحثه، یعنی در رابطه با خود ماده امر 4 تا مطلب داره، یکی معنای ماده امر، برای ماده امر اونجا معانی ذکر کرد که مرحوم آخون فرمود نه این معانی نیست، فرمود امر فقط دلالت میکنه بر طلب به اشیاء، بقیه معانی برمیگردن به خود اشیاء، یعنی در واقع امر مشترک لفظی هست بین طلب و اشیاء، اما خود اون شی میشه جامع برای معانی دیگر، یعنی بقیه معانی دیگر مثل شأن و خدمت شما عرض بکنم فعل عجیب و اینها برمیگردن به خودمون شی، به معنی طلب دیگه نیستن، توجه فرمودید، برمیگردن به اون شی. پس میشه مشترک لفظی ماده امر، میشه مشترک لفظی بین امر و بین شی و بین طلب. مرحوم آخو میفرماید نهی هم همینطور، یعنی ماده نون ها یا مثل نهی نبیان به الغرر، این نهی هم معنا داره، میگه معناش چیه؟ میگه معناش اونجا امر دلالت میکرد بر طلب و شی، یعنی شی باید وجود پیدا بکنه، نهی دلالت میکنه بر طلب و تر. ببینید مثلا مشهور متأخرین نهی رو به معنای انزجار میگیرن، به معنای طلب نمیگن، میگن اصلا طلب درش نیست، ولی مرحوم آخوند معنای طلب میگیره، میگه طلب درش هست، توجه فرمودی. و این مطلب اول بود که مطلب اول در اونجا گفتیم که، پس یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که اونجا میگفتیم که کل کتاب اصلا 8 تا مقصد داره، مقصد اول پیرامون اوامر 13 تا فصل داره، فصل اول در رابطه با ماده الف میم را امر است که خود همون فصل اول 4 تا مطلب رو بیان میکنه، یکی معنا، همون معنایی که در صیغه امر بود همون معنا در نهی هم هست، مرحوم آخون میگه جفتش طلبه، فقط با این تفاوت که در امر طلب فعله اما در نهی طلب ترکه، ای باید ترک بکنی. این معنای اولی که در اونجا بود. معنای دوم این که مطلب دومی که در اونجا در ماده الف میم را صحبت میکرد، چون گفت فصل اول 4 تا مطلب داره، مطلب اولش در رابطه با معنای امر بود، مطلب دومش اینه که این امر که دلالت بر طلب میکنه طلب الزامی میکنه و وجوبی میکنه یا نه طلب استحبابی دلالت میکنه. مرحوم آخوند در اونجا فرمودن که مراد از طلب طلب الزامی است، توجه فرمودید، این مطلب دومی بود در اونجا که مراد از طلب، طلب چیه؟ طلب الزامی هست. نهیم دلالت میکنه با طلب الزامی. گفتیم فقط با این تفاوت که این طلب ترک، اون طلب فعله. هر دو طلب الزامی هست. پس بحث دومی که در اون فصل اول در رابطه با ماده امر بحث میکنه بعد از اینکه معناش رو بحث کرد، مطلب دومش در رابطه با اینکه آیا دلالت بر طلب الزامی میکنه یا اینکه نه طلب استحبابی دلالت میکنه. خب نهیم همینطور، در نهیم ما بحث میکنیم که آیا دلالت بر طلب الزامی میکنه، یعنی لازمه که ترک بکنه در مقابل کراهت. شما میدونید در کراهت هم طلب ترک هست ولی الزامی نیست. اونجا میگفت اگر بخواد استحباب باشه نیاز به قرینه داره، اگر قرینه نداشته باشه اونچه که تبادر میکنه طلب الزامیه. در اینجا هم همینطور، اونچه که تبادر میکنه در نهی هم طلب الزامیه و کراهت دلالت نمیکنه. کراهت نیاز به قرینه داره، چون که در بحث عوامل استحباب نیاز به قرینه داشت. این مطلب دوم بود. مطلب سوم اگر یادتون باشه در اونجا این بود که اگر بخواد الف میمرا امره که میگه امر تو کن به شیئن، توجه فرمودید، اگر بخواد دلالت بر طلب الزامی بکنه آیا علو میخواد یا نه، یعنی از عالی به دانی باید باشه یا نه. شما میدونید از عالی به دانی رو چی بهش میگن؟ امر بهش میگن. دانی به دانی رو چی بهش میگن؟ خدمت شما عرض کنم که یا از دانی به عالی رو اینجا خدمت شما کنم استدعا میگن، یا دانی به دانی رو چی بهش میگن؟ مثلا خواهش میگن، مثلا فرض کن التماس میگن. اینا فرق میکنه. این که ما در بحث امر بحث کردیم یا دوستان جای دیگه این بحث رو شنیدن که امر اگر بخواد دلالت بکنه بر طلب فعل و طلب الزامی هم بخواد دلالت بکنه، این که از عالی به دانی باید باشه، یعنی اون طرف آمر باید علو داشته باشه، علو به درجه باید داشته باشه، مثل پدر نسبت به فرزند، خداوند نسبت مثلا به انسانها، یا نبی اکرم که امر بکنه. حالا اونجا بحث بود که آیا علو میخواد، چون علو میدونی علو یعنی کسی که در درجه حقیقتا از انسان بالاتره، یا نه استیلا هم کفایت میکنه. استیلا یعنی این که طرف مثلا فرض رو فرمایید که جهت آمرانه به خودش میگه، در استعلا معناش اینه که این طرف جهت آمرانه، اگر چه حقیقتا علو نداره ولی جهت آمرانه به خودش میگیره، این میشه استعلا. آیا در اونجا علو میخواد که حقیقتا یعنی درجه او بالاتره، مثل پدر، مثل خداوند یا مثل اولیاء خداوند، یا اینکه نه همین استعلا کفایت میکنه که در اونجا گفتن استعلا کفایت میکنه. شما در بحث امر به معروف وقتی امر به معروف نسبت به کسی میکنی تو که از او بالاتر که نیستی که، ولی امره، توجه فرمودید، میگن استیلا کفایت میکنه، لذا میگن امر بکن. امر به معروف نه اینکه تو خواهش بکنی، باید امر بکنی. استیلا این مطلب سوم در اونجا بود که در واقع بحث شده بود. یه بحثم در رابطه بحث اتحاد بین طلب و اراده که آیا اراده و طلب یه به یک معنا هستن یا اینکه طلب غیر از اراده است. در اونجا مرحوم آخوند اقسامی رو برای طلب اراده بیان کرد که ما طلب انشائی داریم، طلب حقیقی داریم، چنان که اراده انشائی و اراده حقیقی داریم، که آیا طلب همون اراده است یا اینکه نه با اراده فرق میکنه، که اونجا اختلاف مسلک بود، بعضیا میگفتن با هم تفاوت میکنه. خب در همین جا هم همینطوره که آیا در نهی که طلب ترک داره یا اراده بر ترک هست، اینا به دو معنا هستن یا اینکه نه، اینا بحث میشه. ببین چهار تا مطلب در بحث عوامر بود، این چهار تا که در بحث عوامر بود در اینجا هم بحث میشه. عبارت دوستان خوب توجه بفرماین. المقصد الثانی فی النواهی فصل از ظاهر ان النهی به مادتهی. خب ما در فصل اول گفتیم از اون فصول 13 گانه در رابطه با چی بود؟ در رابطه با ماده در واقع امر بود که گفتیم اون فصل اول خود 4 تا مطلب در رابطه با ماده امر داره. صیغته، خب ماده امر میفرماید نهی به مادتی، اونجا هم صیغه امر در المقصد الثانی بود، یعنی مقصد اول که اون 4 تا مطلبی بود که در رابطه با ماده امر بود بحثش تمام شد، مراجعه کنن دوستان. بعد گفت المقصد الثانی فی صیغه امر، یه معانی برای صیغه ذکر کرد، مثلا تمنی و ترجی و تهدید و اونجا تعجیز و تحقیر و یه معانی برای اون که در همین اونجا بحث بود آیا مشترک لفظیه یا اینکه نه، آیا بر اینها وضع شده که مرحوم آخوند در اونجا گفت نه اصلا صیغه امر به معنی طلبه دوایی فرق میکنه، اینها باید در ماده امر حل میشد. میفرمود که بله میفرمود از ظاهر ان نهی به مادته، این که میگه مادته یعنی نون ها یا مثل نه نبیان بیل غرر، صیغه ای که میگه مثل میگه لا تضرب، خب صیغه نهی با ماده نهی فرق میکنه، صیغه نهی که دارن میگن مثل ماده امر و صیغه امره، ماده نهی که میگن همون نون ها یا مثل نه نبیان بیل غرر. توجه فرمودید؟ بله نه نبیان یا مثلا نه نبیان ان صبر العزائم فی الصلات، این رو میگن که خدمت شما کنم، این ماده نه. یه وقت از صیغه نه، صیغه نه مثل اون که میگه لا تفعل، لا تضرب، توجه فرمودید، لا مثلا تقصب، قصب نکن، غیبت نکن، اینا میشن صیغه نه. بله میفهمم از ظاهر ان نهی به مادتی و صیغتی فی الدلاله علی طلب، مثل همون امر، مثل الامر به مادتی و صیغتی، چطور امر و نهی دلالت بر طلب میکردن، میگه نهی هم دلالت بر طلب میکنه، فقط یه تفاوتی با هم دارن، یعنی فرق بین نهی و امر در طلب نمیکنه، هر دو طلبن، غیر ان متعلق طلب فی احدهما الوجود، متعلق طلب فی احدهما، یعنی که میگه فی احدهما منظور یعنی همون صیغه امر و ماده امره، الوجود متعلقش وجوده، یعنی وقتی میگه امر تو کن به شیء یعنی این شیء رو باید بیاری، متعلق طلب فی احدهما الوجوده، اما با فی الاخر که صیغه نهی و ماده نهی باشه العدم، یعنی با ترکش بکنی، هر دو یعنی ماده امر و ماده نهی یا صیغه امر و صیغه نهی همه اینها دلالت بر طلب میکنه، ولی با این تفاوت که ماده امر و صیغه امر میگه طلب الفعل، یعنی فعل رو باید بیاری، ولی ماده نهی و صیغه نهی دلالت بر طلب و ترک میکنه، یعنی باید ترک بکنی، نباید بیاری. وقتی میگه مثلا فرض کن لا تضرب، یعنی نباید بزنی، نباید بزنی، یا وقت میگه نه نبیان به الغرر، یعنی به غرری رو با ترکش بکنی، طلب میکنی که ترکش کن. مهم اینه که مرحوم آخوند معنی طلب میگیره. بله میگه و فعل آخر که صیغه نهی و فعل نهی باشه معنی عدم، یعنی ترک فعل است. خب درست شد نه؟ مرحوم آخوند میفرماید که و یعتبر فیه، یعنی در این ماده نهی مستظهرنا اعتباره فیه، اون چرا که ما استظهار کردیم و بیان کردیم اعتبار او را در ماده امر، یعنی همون چیزی که ما در ماده امر گفتیم، من چهار تا مطلبش از بیرون گفتم دیگه، در رابطه با معنا، معنای ماده نهی، معنای ماده امر، این یک مطلب. دوم این که بود که اگر امر و نهی بخواد دلالت بر طلب الزامی بکنن، دلالت بر طلب که میکنن، بله آیا دلالت بر طلب که میکنه دلالت بر طلب الزامی میکنه یا نه دلالت بر طلب استحبابی میکنه، اینم از بیرون براتون توضیح دادم، گفتم اون چی که ظهوره و اون چی که متفاهم عرفیه و تبادر عرفی داره اینه که نه و امر اینها دلالت میکنن بر در واقع طلب فعل و طلب ترک الزامی، درست شد؟ اینم از بیرون برای دوستان گفتم. مطلب سوم اونجا گفتیم آیا علو میخواد یا استیلا شرط این حرفا بود که از بیرون توضیح رو دادن. مطلب چهارم این بود که فرقی بین طلب اراده هست یا نه. خب میگه همون چیزایی که ما در اونجا استظهار کردیم اعتبارش رو در ماده امر، اونجا چی استظهار کردیم؟ گفتیم که باید علو باشه، اگر علو اگر استیلا هم باشه کفایت میکنه، همون حرفایی که در اونجا زدیم در اینجا هم میاد. فیعتبر رو این که میفرماید یعتبر رو خدمت شما عرض بکنم که مراد میفرماید فیعتبر رو فیه، یعنی در ماده ام، ما اون چیزی که استظهار کردیم اعتبارش رو، اعتبار رو برمیگرد به همون ما، اون چیزی که برای امر گفتیم اعتبارش رو برای اینکه دلالت بکنه بر طلب الزامی که گفتیم استیلا میخواد، علو میخواد، فیه در ماده امر میفرماید مستظهرناه و اعتباره و فیه بلا تفاوت اصلا فیعتبر و فیه. این که میگه فیه، فیه یعنی ماده نهی، در ماده نهی اعتبار داره اون چرا که ما بیان کردیم، اعتبارش رو در ماده امر، یعنی همون شرایطی که در ماده امر گفتیم اگر بخواد دلالت بر طلب الزامی بکنه، استیلا میخواد یا علو میخواد، همون حرفا در اینجا هم میاد بلا تفاوت اصلا. خب مرحوم آخون بین امر و نهی اصلا تفاوتی هست یا نه؟ میفرماید بله، نعم یختص النهی بخلافه، در نهی اختلافی هست. این که بین امر و نهی با هم اختلاف دارن که این اختلافش بیان کردیم، آیا بین امر و نهی آیا اختلاف هست یا نه؟ بله، امر دلالت، هر دوتا دلالت بر طلب میکنن، ولی امر دلالت بر طلب ایجاد میکنه به معنی که باید فعل رو بیاری، اما نهی دلالت میکنه بر ترک فعل، یعنی فعل رو نباید بیاری. مرحوم آخون میفرماد فقط یه بحثی در اینجا داریم که این بحث دیگه در بحث اوامر نیومد، اصلا اونجا این بحث مطرح نیست، فقط در اینجا هست که این نهی که به معنای طلب ترک کردیم که گفتیم متعلق در واقع اون نهی این هست که باید این فعل ترک بشه، طلب ترک دیگه، نهی گفتیم معنای طلب ترک. خب حالا این طلب ترکی که در نهی مطرحی منظور چیه؟ این طلب ترک اصلا به معنای چیه؟ این طلب ترک به معنای یعنی کف و نفسه. وقتی میگه مثلا پس این کار رو انجام ندی، یعنی به معنای این که یعنی کف نفس کن، خودداری بکن از این فعل. وقتی میگه مثلا فرض کنی که غیبت نکن، دروغ نگو، این به معنای چیه؟ این به معنای این هستش که این یعنی مکلف باید کف نفس بکنه، خودداری بکنه، خودشو نگه بداره، یا اینکه نه به معنای اینکه ترک باید بکنه. این که شما میگید مثلا طلبت، این که میگیم نهی به معنای طلب، به معنای طلب هست، در نه این به معنی طلب ترکه. ما تا به حال الان بالام که داشتیم معنا میکردیم همین معنا رو میکردیم که مرحوم آخون به معنی طلب ترکی گرفت، گفت نه به معنی طلب ترکه. اما بعضی اومدن گفتن نه، نهی که به معنای طلب هست، مراد از این طلب کردن، مراد از طلبی که در نهی هست، منظور یعنی کف نفسه، یعنی شارع این که داره نهی میکنه یعنی توی مکلف کف نفس داشته باش، یعنی نهی به معنای کف نفس، نه نهی به معنای طلب ترک باشه که مرحوم آخون معنا میکنه. این حرف در اینجا هست، اما خب این بحث در بحث اوامر که دیگه اصلا جا نداره بحث بکنیم که. رضا میفرماید نعم یختص النهی به خلافی، یعنی به یک بحثی که اختلافیه، و اون بحث چیه؟ و هو ان متعلق طلب فیه، متعلق طلب در نهی، خب نهی رو به معنی طلب گرفتیم دیگه، متعلقش چیه؟ متعلق این طلب در نهی هل هو کف؟ آیا این که میگه مثلا مراد این که میگه شارع از تو طلب کرده که این فعل رو نیاری، مراد یعنی کف نفس داشته باش، منظور اینه، یا نه مجدد ترکه، او ان لا یفعله، یعنی نباید این رو انجام بدیم، یعنی باید طلب ترک به معنای نه معنای واقعیش. آیا به معنای واقعیش ما میگیم طلب ترک، یعنی به معنای کف نفسه، یا نه به همون معنای واقعی خودشه میگیم طلب ترک، یعنی باید ترک بکنیم، منظور اینه. و ظاهر هو ثانی، مرحوم آخون میفرماید این که ما میگیم که طلب ترک بکن متعلق طلب در نه که همون ترکه، مراد از ترک یعنی چی؟ خب طلب که معلومه، شاهد از تو طلب کرده، این که میگه طلب کرده ترک را، مراد چی از این ترک؟ آیا این معنای ترک کردن به معنی کف نفسه، یا ترک کردن به معنی این که نه یعنی ان لا یفعل، یعنی فعل رو نباید انجام بدی؟ مرحوم آخون میگه و ظاهر هو ثانی، ظاهر این که مراد از این که میفرماید طلب ترک، اما معنای واقعی خودشه، یعنی این رو نباید انجام بدی، نه کف نفس، یعنی ترکش کن، ترکش کن، توجه فرمودید، منظور این هست. و توهم، من این توهم رو براتون توضیح بدم. خب مرحوم آخوند بیان کردن که نهی با امر هر دو دلالت بر طلب میکنه، اما نهی دلالت میکنه بر طلب ترک. متعلق نهی، متعلق طلب شد ترک، خب آیا مراد از این ترک کف نفس یا همون معنای حقیقی خودشه؟ که یعنی ان لا یفعل، یعنی فعل در خارج انجام نشه. مرحوم آخون فرمود ترک به معنای همون ان لا یفعله، یعنی این در خارج انجام نشه. بعضی ها گفتن این درست نیست. ما که میگیم نهی دلالت میکنه بر طلب ترک، مراد از ترک یعنی کف نفسه، یعنی مکلف باید کف نفس کنه. میدونی فرق بین کف نفس و بین ترک چه فرقی میکنه؟ کف نفس یه امر وجودیه، یعنی انسان خودداری میکنه، خودشونو نگه میداره. اما ترک یه امر وجودی نیست، یه امری که نبود اصلا بوده، ترک اصلا بوده. شما میدونید کل اشیا اصلا بر ترکن. هر چیزی رو که انسان میخواد از عدم به وجود بیاره، خب طبیعتا این معدومه. غیر از خداوند، غیر از خود خداوند همه چی معدومه، یعنی همه چی عدمه، یعنی نبوده. انسان میخواد حادثش بکنه. خب اینها چی میگن؟ اینها میگن شارع نمیتونه طلب ترک بکنه. نظر اینها اینه، خوب نظرشون گوش کنید. میگن شارع نمیتونه نهی بکنه، مراد از نهی طلب ترک باشه. چرا؟ چون میدونی نهی تکلیفه. اگر شارع بخواد تکلیف بکنه، نهی بکنه، اونم متعلق نهی ترک باشه، ترک هم به معنای همون معنای واقعی خودش این ترک این شی باشه، خب این شی خودش در ترک هست، این شی خودش معدومه. بذار من براتون مثال بزنم. مثلا فرض بفرمایید که اگه انسان مثلا شرب خمر نمیکنه، اینطور نیستش که مثلا شرب خمر میکنه شارع بهش بگه شرب خمر نکن. که فرض اینه که قبل از اینکه بخواد شرب خمر بکنه، شارع میگه لا تشرب الخمر، یعنی قبل از اینکه اصلا انسان فعل رو انجام بده، قبل از اینکه انسان فعل رو انجام بده میگه شرب خمر نکن. درسته یا نه؟ خب این که میگه شرب خمر نکن، یعنی شرب خمر رو ترک کن. خب شرب خمر خوش ترک هست، میگه من آوردم که میخواد بگه که این کار رو نکن، این خودش ترکه. اینا میگن پس منظور از این که میگه شرب خمر رو نخور، یعنی کف نفس کن خودت، یعنی خودداری کن، خودتو نگه دار، یعنی امر وجودی، نه امر عدمی. امر عدمی که از ازل عدم بوده. پس اگر شارع بگه ترک بکن، این لغوه. چرا؟ چون به خاطر این که این اصلا در ترک اصلا در حیطه قدرت مکلف نیست، اصلا ترک بوده، ترک به اختیار مکلف اصلا نبوده. توجه فرمودید؟ یعنی یک چیزی که قبلا، چون میدونی همه چی در عدمه، همه چی ترکه، مگر اینکه انسان بیاد این رو حادثش بکنه. پس ما نمیتونیم بیایم اینجا طلب ترک رو به معنای همون معنای واقعی خودش، یعنی این فعل رو در خارج ترک کن. خب فرض اینه که ما میگیم خطابات قبل از اینکه فعل بخواد انجام بشه، یعنی طرف داره غیبت میکنه میگه غیبت نکن، نه قبل از اینکه اصلا این غیبت بکنه خطاب باید بیاد، یعنی خطاب باید قبل از اینکه غیبت بکنه این رو بگیره، قبلا اومده، قبل از اینکه دروغ بگه باید خطاب بگیره که بدانه این اصلا احکام شرع همینن، قضایای شرعیه و احکام شرعیه باید قبل از اینکه مکلف بخواد خطاب وارد حرام بشه بیان بشه. خب این قبلن که مثلا الان 1400-500 سال قبل مثلا این خطابات اومده ما رو گرفته دیگه. خب در همون زمان توجه فرمودید، خب ما رو گرفته. خب ما خدمت شما کنم، یا زمانی که مثلا ما اصلا بالغ نبودیم اومدیم بالغ شدیم، هم نیومدیم این افعال رو انجام بدیم، ما رو گرفته، در حالی که ما اصلا این فعل رو انجام نمیدیم. خب این فعلی که ما انجام نمیدیم شارع میگه ترک کن، پس باید معنای کف نفس باشه. چرا؟ چون نهی تکلیف شارعه، نهی تکلیفه. وقتی که تکلیف باشه، تکلیف باید به امر مقدور بخوره. امر مقدور اینه که کف نفس انسان بکنه. مثل ماه مبارک رمضان بهت میگن آقا خوردی، خب روزتو باطل کردی، حداقل کف نفس کن. کف نفس کن یعنی خودداری کن، دیگه نخور. طب کف نفس امر اختیاریه، اما ترک امر اختیاری نیست. اینا این مطلب رو میارن. مطلب اینها رو توجه بفرمایید. میفرمایم و توهم ان ترکه و مجرد ان لا یفعل خارجون ان تحت الاختیار فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب، چون ترک همیشه بوده، همونجوری که از بیرون بفهمی اصلا امر غیر اختیاریه. مرحوم آخون میفرماید فاسدون فان ترکه ایضا یکون مقدورا. حالا این بیانش چیه؟ ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.